بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلامی گرم بر شما شنوندگان رادیو فردا، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه ششم مهر ماه 1385 و 28 سپتامبر سال 2006 میلادی است و من نازی عظیما همراه با همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت با شما خواهیم بود تا شما را از گزیده ای از آخرین و مهمترین رویدادهای ایران و جهان آگاه کنیم. مثل همیشه مجله را با خبرها آغاز می‌کنیم. فرین عاصمی و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در کرج گفت ملت ایران در بهره‌مندی انرژی هسته‌ای مصمم است و در راه حق مسلم خود برای استفاده از این انرژی ایستاده است. به گفته ی محمود احمدی نژاد، آنچه وی آنها را قدرت‌های زورگو می‌نامید، می‌کوشند این گونه به جهان القا کنند که ایران کوتاه آمده و به خواسته آنان تن داده است. به گفته ی رئیس جمهور ایران، این قدرت‌ها درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به یک روز تعطیلی کاهش داده و حتی خواستار این تعطیلی با بهانه‌هایی مانند مشکل فنی شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، امروز بعد از ظهر با فرانک اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، دیدار و درباره برنامه هسته ایران با وی مذاکره می‌کند. از سوی دیگر، خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز پس از دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در مذاکرات امروز با ایران بر سر بحران هسته این کشور به توافق نرسیده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سولانا گفت زمینه برای گفتگوهای آینده هموار است. خاویر سولانا در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفت است، اما مشکلاتی وجود دارند که هنوز حل نشدند. روسیه اعلام کرد احداث نیروگاه اتمی بوشهر کاملا بر اساس معیارها و قوانین بین‌المللی انجام می‌گیرد. سرگئی کیرینکو، رئیس آژانس فدرال اتمی روسیه، امروز گفت احداث نیروگاه اتمی بوشهر ارتباطی به مسئله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد و روسیه هیچ مانعی در مسیر ادامه همکاری‌های خود با ایران نمی‌بیند. پلیس عراق اعلام کرد انفجار دو بمب در بغداد امروز دست کم 7 تن را کشت. در نخستین انفجار یک بمبگذار انتحاری در یک خودرو به گشت پلیس حمله کرد و دو سرباز عراقی را کشت و 10 تن را زخمی کرد. در حمله دوم نیز 5 تن کشته شدند. در همین حال پلیس عراق اعلام کرد اجساد 40 تن در 24 ساعت گذشته در بغداد کشف شده است که همه این افراد اعدام شده بودند. و فریبا هدایتی، همسر امید عباس‌قلی نژاد، زندانی سیاسی، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از وضعیت بد همسرش در زندان اوین شکایت کرد.
با سپاس از فرین عاصمی که خبرها را از او شنیدیم، نگاهی می‌اندازیم به فهرست مطالب مجله شامگاهی امروز. مذاکرات سولانا لاریجانی به کجا کشید؟ احمدی نژاد بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خط بطلان می‌کشد. تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تبریز. علی اکبر موسوی خوئینی چرا و توسط چه کسانی بازداشت شد؟ نظر یک فعال حقوق بشر. گروگانگیری در سفارت ایران در لندن 26 سال پیش، آیا گروگانگیر آزاد می‌شود؟ دو روز بیخبری در ایتالیا، اعتصاب خبرنگاران. خودسانسوری و وحشت از افراط‌گرایان اسلامی. و گزارشی از دنیای ورزش. تا پایان این مجله خبری شامگاهی با ما و با رادیو فردا بمانید. مذاکرات هسته‌ای خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، امروز نیز در برلین ادامه داشت. خاویر سولانا اعلام کرد هفته آینده نیز با علی لاریجانی در تماس خواهد بود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
در حالی که یک دور دیگر از مذاکرات ایرانیان و مقامات اتحادیه اروپا به هیچ نتیجه نرسید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز وعده داد که کشورش در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد همچنین موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به زیر سوال برد. رئیس جمهور ایران طی سخنرانی در شهر کرج اظهار داشت که ملت ایران حتی یک گام هم در برابر فشارهای بین‌المللی عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهور ایران قدرت‌های جهانی را متهم کرد که خواهان تحمیل شرایطی نامناسب و غیر عادلانه برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. محمود احمدی نژاد گفت چرا آنها تأکید می‌کنند که ما حتی برای یک روز هم که شده غنی‌سازی را معلق کنیم؟ چرا ما حتی باید برای یک روز تظاهر به تعلیق کنیم؟ در روزهای اخیر گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شد مبنی بر آن که ایران در گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا حاضر شده است که برای مدتی محدود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مسئولان ایرانی این گزارش‌ها را نادرست خواندند. آقای احمدی نژاد امروز گفت که کشورهای غربی در ابتدا می‌خواستند که ایران برای یک دوره نامحدود غنی‌سازی اورانیوم را معلق بکند، اما به گفته او با توجه به مقاومت مردم ایران، آنها یعنی کشورهای غربی ناگزیر به تصحیح مواضع خود شدند. آقای احمدی نژاد گفت تنها همین چند ماه پیش بود که آنها گفتند فقط شما 3 ماه غنی‌سازی را متوقف کنید تا ما با شما مذاکره کنیم، اما ما با آنها گفتیم چرا 3 ماه؟ 3 ماه تعلیق به معنی عقب ماندن از تحولات جهانی است. گفته های آقای احمدی نژاد با شعار انرژی هسته حق مسلم ماست و شعار مرگ بر آمریکا توأم بود. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز روز سه‌شنبه گزارش داده بود که ایران در آستانه پذیرش موافقتنامه است که بر اساس آن به مدت 90 روز غنی‌سازی اورانیوم را در طول مذاکراتش با مقامات اتحادیه اروپا تعلیق خواهد کرد. گفتگوهای علی لاریجانی مسئول پرونده هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی ایران امروز در برلین به پایان رسید بدون آنکه نتیجه از قبلان حاصل شده باشد. با این حال هر دو نسبت به مذاکرات نظر مساعد و مثبتی را ابراز کردند. ایران تأکید دارد که انرژی هسته‌ای را تنها برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهد و این اتهامات آمریکا را که در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است رد می‌کند.
سخنان محمود احمدی نژاد را در کرج درباره مسئله اتمی ایران می‌شنیدیم و در تبریز 10 نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و همه صبح امروز در اعتراض به دیرکرد در پرداخت حقوق شهریور ماه خود در مجتمع تعمیرگاه اتوبوسرانی تبریز تجمع کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رانندگان معترض شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و همه که تعدادشان به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به 200 نفر میرسید، در تجمع 3 ساعته خود خواستار حل مشکلاتشان و اقدام مسئولان شرکت واحد برای پرداخت به موقع حقوق و مزایای خود شدند. اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و همه دومین اعتراض در میان این صنف در ایران به شمار می رود. نخستین اعتراض صنفی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی سال گذشته خورشیدی در تهران روی داد و در آن 100 نفر از رانندگان در تلاش برای دستیابی به خواسته های صنفی خود 2 بار دست به اعتصاب زدند. تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در تبریز در پی قول مساعد مسئولان این شرکت مبنی بر حل مشکلات آنان در ساعت 9 صبح امروز پایان یافت. در این ارتباط داوود طالب نژاد مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و همه گفت تجمع اعتراض آمیز رانندگان شرکت به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقشان بود که با صحبت‌های انجام شده مشکل رفع شد. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و همه افزود تأمین هزینه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی به صورت مشترک و با تعامل این شرکت شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌های وزارت کشور انجام شده و هر یک از سه‌نهاد یاد شده 1/3 از هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، اما سازمان همیاری شهرداری‌های کشور سهم خود از بابت تأمین هزینه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و همه را پرداخت نکرده است. گفتنی است که 550 راننده کار جابجایی مسافران شهر تبریز را انجام می‌دهند. و در این ارتباط تجمع اعتراضی 200 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز موجب بروز اختلال در رفت آمد درون شهری شد، موضوعی که به گزارش ایرنا اعتراض ساکنان شهر تبریز به وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی را به همراه داشت.
گزارشی بود از اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از بهروز کارونی. در ایران گروهی از فعالان سیاسی کمیته‌ای برای آزادی موسوی خوئینی فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس تشکیل دادند. این کمیته می‌کوشد از طریق تماس با گروه‌های اصلاح طلب درون حکومت از نفوذ آنها برای آزادی او بهره بردارد. مهندس موسوی نزدیک به 4 ماه است که در حبس انفرادی به سر می‌برد و چند روز پیش در جریان حضوری 1 ساعته برای مراسم 40 پدرش اعلام کرد که او را شکنجه کردند. روز گذشته اعضای کمیته آزادی آقای علی اکبر موسوی خوئینی با مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس و دبیر کل حزب اعتماد ملی دیدار کردند. آقای کروبی در این دیدار وعده پیگیری داد. عبدالله مؤمنی فعال دانشجویی و عضو دفتر ادوار تحکیم وحدت که در این دیدار حضور داشت با سیاوش اردلان گفتگو کرده است. میشنویم.
دیروز کمیته‌ای که برای پیگیری آزادی مهندس موسوی تشکیل شده بود که اعضای این کمیته از احزابشون نهضت آزادی، جریان ملی مذهبی، ائتلاف چپ و دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم و انجمن دفاع از آزادی زندانیان سیاسی تشکیل شده بود با آقای مهدی کروبی دیدار داشتند. در این دیدار اعضا ضمن نگرانی نسبت به ادامه بازداشت مهندس موسوی، نگرانی خودشون رو نسبت به فشارها و برخوردهای غیرقانونی که با ایشون صورت گرفته و منجر به نقض حقوق انسانی و شهروندیشون گشته اعلام کردند.
آقای مؤمنی، حالا آقای کروبی جوابایی که به شما دادن شما رو راضی کرد؟ بله. خوشنود بودید؟
بله. آقای کروبی مطرح کردن که از سالها پیشتر به مسئولان مملکتی تذکر دادن که این شیوا و این رویه هایی که با مخالفان و با منتقدان اعمال میشه مفید نیست و اصلا
حالا اون از سالها پیشتر بود، الان چی؟
الان هم که برحال این برخوردها طبیعی موقعی که از سالها پیشتر تذکر داره الان شامل حالش میشه. الان دایره برخورد با منتقدان به شکل شده که ما شاهدیم در زندان های جمهوری اسلامی در نتیجه بی‌اعتنایی با زندانیان سیاسی شاهد مرگ 2 تن از زندانیان سیاسی بودیم.
خب حالا شما فکر کنید که آقای کروبی چیکار میتونه بکنه؟
خب ما فکر کنیم که ایشون به علاوه کانال مختلفی رو برای آزادی های مهندس موسوی داشتیم و از شیوه های مسالمت آمیز و مدنی برای آزادیشون بهره جستیم و این کمیته به این نتیجه رسید که با ایشون هم دیدار بکنه که شاید نتیجه رایزنی و یا گفتگویی که ایشان میتونه با مقامات مسئول داشته باشه و اعلام مثلا مخالفت ایشون با روند برخوردهای غیرقانونی که با مهندس موسوی صورت گرفته شاید بتونه برای آزادی ایشون کمکی بکنه.
حالا خوشبین هستیم با توجه به اون چی که گذشت تو جلسه؟
من فکر میکنم به هر حال همین که بیشتر هدف این بود که روشنگری صورت بگیره، بیشتر هدف این بود که برای آقای کروبی مؤمنی که نیروهایی که در داخل جنبه اصلاحات هستن در جنبه مثلا قرار بگیرن.
آقای مؤمنی عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، اما آقای کروبی تو این دیدار گفتند که از این قضیه باید بهره برداری سیاسی نشه، بلکه فقط هدف باید آزادی مهندس موسوی بشه. شما روی این موضوع تاکید دارین؟ اتفاقا میخواین موضوع رو تبدیل به یک مسئله سیاسی هم بکنید؟
نه، ما معتقد هستیم که دفاع از حقوق شهروندی و حقوق سیاسی مدنی افراد نباید به یک ابزار سیاسی برای بهره جستن از مقاصد سیاسی تبدیل بشه.
برای همه هستش که تو الان صحبتی نکنید در مورد که چه کسانی میتونن اون رو بازداشت کرده باشن، چه جریاناتی استفاده این بنان از این بازداشت و اینها رو.
چرا خیلی سریع گفتیم ما ادوار تحکیم مهانی سازمان سیاسی موازی خودش رو به استراحت و مورد مسئله بازداشت مهندس موسوی مطرح کرده و معتقد بودیم که آقای موسوی تاوان حق‌جویی‌های خودش رو در مجلس داره پس میده.
خب کی آقای موسوی رو الان دستگیر کرده؟ الان فکر می‌کنید کجا هستن ایشون؟
ایشون به وزارت اطلاعات هستن دیگه. من ایشون به وزارت اطلاعات هستن و با حکم قضایی بازداشت شدن و از این جهت ما مسائل رو کامل گفتیم و هیچ ابایی هم از طرح واقعیات و اون مسائلی که برایشان گذشته نداشتیم.
خب آقای موسوی خوئینی خودش زمانی دستگیر شد که ترکیه از همین تجمعات سیاسی شرکت کرده بود. شما نگران نیستین که خود شما هم به همون سرنوشت دچار شین؟
پیش میاد برای فعال سیاسی به هر حال این پیگیری ها و تفاضل و شهرانی ممکنه هزینه داشته باشه. آقای موسوی در مجلس پیگیری میکردن و شهرانی رو نهایت کارشون به زندان خط شد. ما طبیعی است که والله هیچ کسی در داخل جامعه ایران نمیتونه بی‌اعتنا به هزینه سیاسی که ممکن رفتارش داشته باشه فعال سیاسی بکنه.
دیدار کمیته آزادی علی اکبر موسوی خوئینی با احمد کروبی. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به بخشودگی زودهنگام فوز بداوی نژاد، یکی از حمله کنندگان به سفارت ایران در 26 سال پیش اعتراض کرد. فوز بداوی نژاد و 5 نفر دیگر که به یکی از گروه‌های جدایی‌خواه عرب خوزستان تعلق داشتند، در سال 1359 به سفارت ایران در لندن حمله کردند و 6 نفر را به گروگان گرفتند. خواسته گروگانگیران آزادی 91 تن از فعالان این گروه بود که در ایران زندانی بودند. این خواست برآورده نشد. گروگانگیری 6 روز به طول انجامید. 5 نفر از گروگانها آزاد شدند، اما یکی از آنها به نام عباس لوازانی که رایزن مطبوعاتی سفارت بود به قتل رسید. گروگانگیری با دخالت نیروهای بریتانیا پایان یافت و تنها کسی که از آن جان سالم به در برد فوزی بداوی نژاد بود که به حبس ابد محکوم شد. در حالی که مقامات ایران به آزادی او اعتراض کردند، شهران تبری در لندن میگوید از قرائن چنین برمیآید که او هنوز در زندان است. شهران تبری:
در پرسجویی که از بخش زندانهای وزارت کشور بریتانیا کردم، مسئول رسانه‌های این نهاد به رادیو فردا گفت پروتکل آنها اجازه نمی‌دهد که درباره افراد زندانی به رسانه‌ها اطلاع داده شود. با این حال ضمن صحبت‌هایم اطلاع یافتم که آقای بدوی نژاد هنوز در زندان به سر می‌برد و پرونده او برای مرور نزد قاضی نرفته است. در قانون بریتانیا محکومیت به حبس ابد لزوماً به این معنا نیست که زندانی باید تمام عمر را در زندان به سر برد. معمولاً پس از یک دوران طولانی که با آن تعرفه می‌گویند، پرونده زندانی نزد قاضی دادگاه رفته، او مدت تعرفه را معلوم می‌کند. سپس هیئتی به نام هیئت بخشش پرونده را بررسی کرده با در نظر گرفتن رفتار زندانی، میزان خطر او برای جامعه و ملاحظاتی از این قبیل تصمیم می‌گیرد که آیا می‌توان او را به قید التزام از زندان آزاد کرد یا نه. کریس رندل دیپلمات انگلیسی که پس از ماجرای گروگانگیری در سفارت ایران در لندن به رسیدگی امور اشتغال یافت به رادیو فردا میگوید
It's quite likely that this man, I think during the hostage episode he was called Ali but his real name was Fawzi Badawi Nejad would be coming up for consideration by
خیلی احتمال دارد که پس از 26 سال پرونده این فرد که در آن زمان او را علی می نامیدند اما نام اصلیش فوزی بداوی نژاد است، برای رسیدگی نزد هیئت بخشش فرستاده شود. اگر او خطری جدی برای جامعه محسوب نگردد و رفتارش در زندان معقول شمرده شود، احتمال آزاد کردنش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صحبتی که با مسئول رسانه‌های وزارت کشور داشتم، او گفت کسانی که محکوم به حبس ابد هستند، حتی اگر آزاد شوند، آزادیشان به قید التزام است و باید تا آخر عمر تحت نظارت مأمور مراقبت از زندانیان باشند. آنها نمی‌توانند از محدوده جغرافیایی که براشان تعیین می‌شود بدون اجازه زندان خارج شوند. به علاوه، به تناسب وضع جسمیشان باید کار مفیدی برای جامعه انجام دهند. از کریس رندل میپرسم دولت ایران چه در مورد افرادی که به سفارت ایران در آن زمان حمله کردند و چه درباره کسانی که اخیراً در آشوب‌های خوزستان شرکت دارند میگوید آنها در جنوب عراق و تحت نظر نظامیان بریتانیایی تعلیم می‌بینند. این درست است؟
No, that's absolute nonsense. I was partly involved in the question of the hostages episode in 1980 and I can assure you that all the evidence showed
این حرف کاملا بی ربط است. من در سال 59 پس از ماجرای گروگانگیری از سوی وزارت خارجه به آنجا رفتم تا به تحقیقات پلیس کمک کنم. من می توانم به شما اطمینان دهم که تمام مدارک و شواهد نشان می دهد که این افراد از سوی عراق صدام حسین تعلیم دیده و سازمان یافته بودند و بریتانیا به هیچ وجه در آن دستی نداشته. کریس رندل مقام بازنشسته وزارت خارجه بریتانیا می افزاید
and also now the British government would have absolutely no good reason to stir up trouble in Iran's provinces, so I think it is complete nonsense.
به علاوه تا به امروز نیز دولت بریتانیا به هیچ وجه منافعی در حمایت از آشوب در استانهای ایران ندارد و چنین ادعاهایی به کلی بی اساس است.
شهران تبری از لندن گزارش می‌داد. و در روم فردا و پس فردا، جمعه و شنبه، خبرنگاران ایتالیایی به دعوت سندیکای سراسری گزارشگران ایتالیا در محل کارشان حضور نخواهند یافت. 48 ساعت حاله از سکوت خبری ایتالیا را در بر خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از احمد رفعت در روم می‌شنویم.
شنبه و یک شنبه تنها روزنامه هایی که توسط شرکت های تعاونی اداره می شوند و خبرنگاران سهامداران آن را تشکیل می دهند انتشار خواهند یافت. سایر روزنامه ها در سراسر ایتالیا به چاپخانه فرستاده نخواهند شد. آژانس های خبری نیز به مدت 48 ساعت از نیمه شب امروز پنج شنبه تا نیمه شب شنبه هیچ گونه خبری را مخابره نخواهند نمود. رادیوها و تلویزیون ها چه شبکه های محلی و چه سراسری، چه وابسته به بخش خصوصی و چه دولتی، در روزهای جمعه و شنبه تنها در 3 مورد مردم را با خواندن سرخط ها در جریان آخرین وقایع خواهند گذارد. هفته آینده نیز باز هم به دعوت سندیکای سراسری خبرنگاران در روزهای پنجشنبه و جمعه کارگزاران مطبوعات که از 6 ماه پیش سرگرم گفتگو با اتحادیه ناشرین برای توافق بر کنترات جدید حرفه‌ایشان هستند دست از کار خواهند کشید. در ایتالیا کلیه خبرنگاران گذشته از تعلقات سیاسی و وابستگی‌های حرفه‌ایشان در یک اتحادیه سندیکایی به نام فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا عضویت دارند و این امر باعث شده است که در چند دهه گذشته بتوانند دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. در ایتالیا حداقل حقوق کارگزاران مطبوعات چه انتشاراتی و چه سمعی و بصری در جریان مذاکرات فدراسیون ملی و اتحادیه ناشرین تعیین می شود و نهادهای خصوصی و دولتی تنها می توانند بر پایه این قراردادها دست به استخدام خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران بزنند. در قرارداد سراسری که گفتگو در رابطه با تمدید آن 6 ماه پیش آغاز شده است، انجمن صنفی یا سندیکای خبرنگاران علاوه بر خواستهای اقتصادی، درخواستهای نیز مبنی بر حفظ استقلال رسانه‌ها و رشد حرفه‌ای خبرنگاران را ارائه داده است و برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می‌افتاد، این بار مسائل غیرمالی چون استقلال حرفه‌ای کارگزاران مطبوعاتی سدی در مقابل دستیابی به هر گونه توافقی است. پنجشنبه صبح رئیس جمهور ایتالیا جورجو ناپولیتانو ضمن حمایت از خواستهای کارگزاران مطبوعات از ناشرین خواست انعطاف و نرمش بیشتری از خود نشان دهند. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
2 روز بیخبری در ایتالیا. اعتصاب گزارشگران در ایتالیا. گزارشی هم از برلین داریم. در پی تصمیم اپراخانه برلین مبنی بر لغو اجرای یکی از آثار موتزارت، بسیاری از سیاستمداران آلمان از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان این تصمیم را به باد انتقاد گرفتند. خانم مرکل گفت اینکه مسلمانان ما را بترسانند غیر قابل قبول است. قرار بود این هفته در برلین اپرای ایدومنئو یکی از آثار موتزارت اجرا شود، اما مسئولان این اپراخانه از ترس واکنش‌های احتمالاً خشم‌آلود مسلمانان اجرای این اثر را لغو کردند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
لغو 4 اجرای اپرای ایدومنئو اثر موتزارت در برلین بحثی داغ و آمیخته به نگرانی را در اروپا در زمینه آزادی بیان، خودسانسوری و اسلام دامن زده است. آنچه سبب شد تا اپرای برلین از اجرای این اثر خودداری برزد مربوط به صحنه است که در اصل اپرای موتزارت وجود ندارد و یک طراح آلمانی به اپرا افزوده و پیش از این نیز بارها اجرا شده است. در این صحنه ایدومنئو پادشاه یونان بر اساس افسانه‌های اساطیری با سرهای بریده بودا، عیسی مسیح، محمد و پوسایدون خدای دریاها بر صحنه دیده می‌شود. مدیران اپرای برلین از آن نگران بودند که این صحنه مسلمانان را برنجاند و برآشوبد. مقامات پلیس آلمان نیز اقدام اپرای برلین را تایید کرده و گفتند اجرای اپرا ممکن است واکنش‌های غیرقابل محاسبه‌ای را در پی داشته باشد. اما از دیگر سو این تصمیم به موضوع بحث مطبوعات اروپایی تبدیل شده و عنوان‌های درشت صفحات نخست روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است. از جمله فلمینگ روز، سردبیر فرهنگی روزنامه دانمارکی ایلاند پوستن که با درج کاریکاتورهای مربوط به پیامبر اسلام طوفانی از اعتراض مسلمانان را برانگیخت، می‌نویسد این درست همان خودسانسوری است که روزنامه ما درباره آن هشدار می‌داد. به عقیده این روزنامه نگار دانمارکی، تسلیم شدن به اعتراضات خشونت‌آمیز افراطیون اسلامی تنها مشکل را افزون‌تر می‌کند و به آنان ثابت می‌کند روشی که در پیش گرفته‌اند نتیجه بخش است. این روزنامه نگار می نویسد برای افراط‌گرایان این یک پیروزی است و مسلمانان میانه رو را که در این نبرد اندیشه ها متحد ما به شمار می آیند تضعیف می‌کند. آنچه بیشترین انتقادها را در این زمینه برانگیخته، تصمیم به لغو اجرای اپرا پیش از آن است که اعتراضی علیه آن صورت گیرد. معاون انجمن قلم بریتانیا در این باره میگوید: ما نمی‌خواهیم در وضعیتی قرار گیریم که جرأت سخن گفتن را نیابیم. آنچه که ما طالبان نیستیم جامعه است که در آن انسان پیوسته نگران باشد کسانی که مسلح به بمب و تفنگ هستند نسبت به سخنانمان ممکن است چه عکس العملی نشان دهند. در بررسی خبرگزاری رویترز گفته شده کشورهای اروپایی که با یک رشته بمب‌گذاری‌ها در مادرید و لندن و شورش‌های گسترده مهاجران در فرانسه در سال گذشته مواجه بودند، می‌کوشند تا برای ادغام اقلیت‌های مسلمان در جوامع خود راه‌های بهتری بیابند. بحث مربوط به لغو اجرای اپرای موتزارت در پی اعتراض‌هایی در گرفته که سخنان اخیر پاپ بندیکت 16 درباره موضوع خشونت و اسلام در کشورهای اسلامی برانگیخت. گرچه پس از ایراد آن سخنان پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان از گفته‌های خود فاصله گرفته است، ولی برخی از ناظران و تحلیلگران از آن می‌ترسند که چون این حوادثی فضایی آمیخته به ترس و بیم از سخن گفتن و نوشتن آزاد را به جوامع اروپایی حاکم کند. به عقیده آنها آنچه رعایت مصالح شمرده می شود، خطری جدی را در زمینه محدود شدن آزادی بیان متوجه روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و اهل دانش می کند. به گفته نیرجای مانیندرو، نمایشنامه نویس هندی مقیم لندن، نویسندگان کشورهای جنوب آسیا بدون هیچ گونه سایه تردیدی آنچه را که می‌خواهند و یا احساس می‌کنند بازتاب وقایعی است که رخ می‌دهد، نمی‌نویسند بلکه چیزی را می‌نویسند که از آنها خواسته می‌شود. این نمایشنامه نویس هندی می‌گوید در 2-3 سال اخیر وضعیت چنین بوده است. گویی چیزی شبیه به اتحاد نیروهای بنیادگرا از مسیحی و مسلمان و هندو و غیره به وجود آمده تا جلوی خلاقیت شما را بگیرد. کاش هنرمندان جرأت بیشتری می‌یافتند.
خودسانسوری به خاطر وحشت از افرادگرایانه اسلامی. گزارش ها را تا لحظات دیگر از مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه می دهیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
و در اینجا نوبت به گزارش‌های ورزشی رسیده است. با بهروز کارونی به دنیای ورزش می‌رویم با آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در پایان روز دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، تیم ملی ایران با 30 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت و اکنون رقابت نزدیکی با تیم‌های آمریکا، روسیه و اوکراین برای قهرمانی دارد. این در حالی است که آمریکا با 35 امتیاز پیشتاز است و روسیه با 32 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. ایران و اوکراین نیز 30 امتیازی هستند. مسابقات روز پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان چهره تیم قهرمان را مشخص خواهد کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران تا کنون به 1 مدال طلا توسط مراد محمدی، 1 نقره توسط اسخر بزری و 1 برنز به وسیله رضا یزدانی رسیده است. در آستانه برگزاری دیدار برگشت تیم‌های پالرموی ایتالیا و وستهام انگلیس در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام جهانی اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا در شهر پالرمو که امشب برگزار می‌شود، پلیس ایتالیا 20 هوادار تیم وستهام را در این شهر بازداشت کرد. در پی درگیری حدود 200 نفر از هواداران تیم وستهام با هواداران تیم پالرمو که با پرتاب بطری‌های آب در شهر پالرمو همراه بود، پلیس 20 نفر را بازداشت کرد. دیدار رفت دو تیم که در لندن برگزار شد با نتیجه 1-0 به سود تیم پالرمو پایان یافت. فریدون زندی، بازیکن ایرانی تیم توس کوبلنس، برای اولین بار در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفت. زندی قرار است جمعه شب در بازی خانگی کوبلنس در برابر اوفنباخ وارد میدان شود.
فریدون زندی که دو هفته پیش عضو تیم کوبلنس شد و تا پایان فصل جاری بوندسلیگا با این تیم قرارداد دارد، تا کنون جزو بازیکنان ذخیره بود و جزو ترکیب اصلی دو دیدار اول این تیم در فصل جاری نبود. زندی قبل از این عضو باشگاه کایزرسلاتن بود، اما قراردادش تمدید نشد.
با این گزارش به اواخر مجله خبری شامگاهی امروز نزدیک شدیم. در لحظات باقی مانده به خلاصه چند خبر توجه فرمایید. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پس از دیدار با علی لاریجانی اعلام کرد که در مذاکرات امروز با ایران بر سر بحران هسته‌ای این کشور به توافق نرسیده، اما به گزارش خبرگزاری رویترز آقای سولانا گفت زمینه برای گفتگوهای آینده هموار است. سولانا اعلام کرد هفته آینده با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ارتباط خواهد بود. به ساعت 7:30 در به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. تا نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبری را از رادیو فردا